پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود هفتم پادکست پرچم سفید هستش که توی اسفند 97 منتشر میشه. توی پرونده بررسی جنگ جهانی دوم که تا اینجا 6 قسمت ازش منتشر شده، رسیدیم به جایی که دیدیم زور آلمان به انگلستان نرسید و به جای تداوم حمله هایی که به انگلستان داشت، روی خودش رو به سمت شوروی برگردوند و آماده حمله به این کشور شد. امروز میخوایم بخشی از حمله آلمان به شوروی رو تعریف بکنیم. احتمالاً ماجرای جنگ با شوروی بیشتر از یه اپیزود میشه، به همین دلیل هم سعی میکنم جزئیات بیشتری از ماجرای این نبرد رو تعریف بکنیم براتون، به خصوص اینکه این قسمت فقط به عملیات بارباروسا و یه تیکه هایی از بعضی جنگ هایی که در اطراف اتفاق افتاده اختصاص داره. بریم سراغ اپیزود 7 پادکست پرچم سفید که عنوانش رو گذاشتیم آغاز جنگ با شوروی، عملیات بارباروسا.
April 1941. In a field in western Ukraine, a satisfied Soviet pilot counted bullet holes in the aircraft he'd just shot down. The twin-engine German aircraft had civilian markings, but the military bearing of the pilots was obvious. The smell of burning plastic was further cause for suspicion. It came from a smoldering pile of photographic film, which the Germans had hurriedly tried to destroy. In the spring of 1941, Nazi Germany and the Soviet Union were allies, but everyone knew it could not last.
سال 1939 مردم آلمان هم مثل شوروی چیزی از پیمان هیتلر و استالین سر در نمی آوردن. اما این پیمان فقط برای مردم عادی بی اعتبار نبود. خود شوروی و آلمان هم می دونستن که درگیر یک آتش بس موقتی هستن و خیلی زود این پیمان شکسته میشه. رهبرای شوروی به آلمان اعتماد نداشتن، اما فکر میکردن اگه نازیسم رو نادیده بگیرن درگیر این جنگ هم نمیشن. ولی هزاران سرباز آلمانی آماده راه انداختن یکی از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بودن که توی شوروی اتفاق میافتاد. اما همه چیز با پیدا شدن یه نشونه خیلی ساده جرقه خورد. توی آوریل 1941 نظامی های اوکراین یه هواپیمای غیر نظامی کشف کردن، هواپیمایی که سرنشیناش به وضوح نظامی بودن. مدل پروازهای هواپیماهای جاسوسی آلمان طوری بودش که اونقدر بالا پرواز میکردن که کسی توی شوروی متوجه ترددشون نمیشد. اما آوریل 1941 خرابی یکی از موتورهای هواپیما باعث میشه که ارتفاع هواپیما کم بشه. سرنشینای دستگیر شده این هواپیما هم توی بازجویی گفتن که راهشون رو گم کردن، اما پیدا شدن نگاتیو فیلمایی که آلمانا سعی کرده بودن نابودشون کنن ماجرا رو به شکل دیگه ای جلوه داد. اونا ماها بود که مخفیانه از شوروی فیلمبرداری و تصویربرداری کرده بودن. گزارش فوراً به مسکو رسید. آلمانا میخواستن تا پایان سال به مسکو حمله کنن، اما کسی زمانش رو نمیدونست و استالین هم سعی میکرد گزارشایی که پی در پی بهش میرسید رو نادیده بگیره. یکم به عقب برمیگردیم و ببینیم که چه اتفاقی قبلا افتاده. توی دسامبر 1940 هیتلر تصمیمش رو برای حمله به شوروی گرفته بود و نقشه نبرد بارباروسا رو کشیده بود. هیتلر میگفت عملیات بارباروسا برای دفاع از آلمان طراحی اجرا میشه و به مردمش القا میکنه که اگه توی شوروی نجنگیم باید توی آلمان با اونا روبرو بشیم. اما واقعیت این بود که این ادعاها لااقل توی اون سالها چیزی جز پروپاگاندای هیتلری نبود. هیتلر قبل از تبدیل شدنش به پیشوای بی‌رقیب آلمان توی کتاب نبرد من گفته بود شوروی فضای حیاتی رو در اختیار مردم آلمان قرار میده و بعد از جنگ انگلستان انگیزه کافی برای یه قدرت نمای دیگر رو داشت. با این وجود نمیشه انکار کرد که حمله به شوروی در حالی که بریتانیا هنوز ایستادگی میکرد و مقاومت داشت، به معنای نبرد آلمان توی دو تا جبهه خیلی بزرگ بود. همون کاری که هیتلر در نبرد من اون رو بزرگترین اشتباه خونده بود. اما هیتلر میتونست حتی حرفای خودش رو هم با حرفای دیگه ای نقض بکنه. هیتلر سالها پیش گفته بود ارتش برای صلح نیست، ارتش برای پیروزی در جنگ، و حالا میخواست این ادعاش رو یه بار دیگه ثابت بکنه. هیتلر میخواست پاییز 1940 به شوروی حمله بکنه، اما برای اولین بار ژنرالاش قانعش کردن که زمستان شوروی نزدیکه و زمان حمله به این کشور گذشته. به خاطر همین تصمیمش برای حمله به شرق به تابستان 1941 موکول شد. از اون طرف نباید فراموش کنیم که استالین هم با هیتلر پیمان بسته بود تا بتونه از فرصت این صلح برای بازسازی ارتش و تجهیزات نظامیش استفاده بکنه. سال 1940 هنوز اصلاحات ارتش سرخ تمام نشده بود، اما سال 1941 ارتش سرخ بزرگترین ارتش جهان شده بود و تجدید سازمان این ارتش همچنان هم ادامه داشت. رهبرهای شوروی هنوز هم می‌خواستن زمان بخرن و جنگ با آلمان، جنگی که گریزی ازش نبود رو تا تکمیل ارتش سرخ به تعویق بندازن. از همه مهمتر هم این که استالین هم حتی میدونست که شوروی آماده نبرد نیست. استالین از همون موقع دستور افزایش تولیدات نظامی رو صادر کرده بود و تعداد سربازای ارتش سرخ رو از 1.5 میلیون نفر به 5 میلیون نفر افزایش داد. توی بهار 1941 آلمان نازی بر اروپا تسلط داشت. لهستان و فرانسه فتح شده بودند و تنها دشمن نازی‌ها کشورهای مشترک المنافع بریتانیا بود. نگاه هیتلر به شوروی اما متعلق به اون روز نبود. اون حتی قبل از تبدیل شدن به پیشوای مردم آلمان به فکر دست‌اندازی به شوروی در شرق بود. هیتلر برنامه‌هاش برای بزرگترین نبرد زمینی در تاریخ بشر رو ریخته بود. اما از طرف دیگه استالین کشورش رو آماده جنگ نمیدید. برخلاف شوروی که خیلی از رهبرهای نظامیش توی قربال سیاسی کشته شده بودن، آلمانا رهبرهای نظامی با تجربه‌ای داشتن. بیشتر فرمانده‌های روسی حدوداً 40 ساله بودن، در حالی که رهبرهای نظامی آلمان توی این جنگ بین 50 تا 60 سال سن داشتن. همین کافی بود تا استالین اول پیشنهاد مذاکره رو به هیتلر بده، اما وقتی نامش بی جواب موند اون هم فهمید که گریزی از جنگ نیست و دستور اعزام نیرو به خط مقدم رو صادر کرد. توی 1941 ورماخت به بالاترین حد قدرتش رسیده بود. لشکرهای قدرتمندش بعد از پیروزی‌هاشون توی غرب روحیه بالایی داشتن. در مقابل ارتش سرخ شوروی پراکنده بود. بیشتر وقتشون رو به گوش دادن سخنرانی‌های سیاسی می‌گذروندن و آمادگی کمی برای دفاع داشتن. البته روزها قبل از شروع حمله چندان هم از این اتفاق بی‌خبر نبودن. در کنار همه خبرهایی که از نیروهای نظامی شوروی به استالین مخابره می‌شد، یک سرباز کمونیست از لشکر آلمان هم خودش رو به سختی به روزها رسونده بود و گفت که حمله فردا صبح شروع میشه. این خبر هم مثل بقیه خبرها به استالین رسید و ژنرال‌ها از استالین خواستن که واکنشی نشون بده. اما استالین میدونست که حتی یک روز به تعویق افتادن جنگ هم میتونه شانس کشورش برای مقاومت رو بالاتر ببره. در 4 صبح باران بمب‌ها به سمت فرودگاه‌های مشخص شده در شوروی سرازیر و جنگ آغاز شد. Hitler's pact with Stalin was always a pact of convenience. For some reason, Stalin believed that he was special. That even though Hitler had violated every agreement, even though Hitler had invaded all these countries, that somehow he would not have invaded the Soviet Union.
In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union, catching his ally completely off guard.
Without warning, Hitler's forces invade the Soviet Union. It's the largest land invasion in history.
Hitler's troops are advancing toward Moscow. But Joseph Stalin refuses to back down in the face of his allies' betrayal. If Hitler wants a war, Stalin will give him one.
These are two of the most ruthless, bloodthirsty individuals who've ever lived. At one point, they're allies, and now they're enemies.
With one move, Adolf Hitler has turned his most powerful ally against him.
در 22 ژوئن 1941 فرودگاه‌های شوروی زیر حمله بودند. یکی از فرمانده‌های اسکادران‌ها کاپیتان برکل سریعاً واکنش نشون داد، آژیر رو به صدا درآورد و افرادش رو در سریع‌ترین زمان راهی آسمون کرد. کار جنگنده‌های شوروی آسون نبود، اما خیلی زود فرودگاهی در اوکراین به قبرستون بمب افکن‌های آلمانی تبدیل شد. آلمان‌ها 7 هواپیماشون رو از دست دادن و ارتش سرخ به پیروزی ناچیزی رسید. تعداد لشکرهای سرخ توی همه جبهه‌ها از ارتش آلمانی‌ها کمتر بود. نظامی‌ها تشویق می‌شدن که با بیشترین خشونت این جنگ رو به پیش ببرن. توی نقطه‌های دیگه بعضی فرودگاه‌ها از حمله نازی‌ها جون سالم به در بردن، اما در حمله‌های بعدی لوفتوافه یا همون نیروی هوایی آلمان به اونا دوباره ضربه زد و بسیاری از فرودگاه‌ها از بین رفت. توی 5-6 حمله اغلب پایگاه‌های هوایی شوروی توی غرب منهدم شد. درسته که شوروی هواپیماهای خوبی داشت، اما خلباناش اغلب از مهارت خلبانای آلمانی برخوردار نبودن. اونا مدت‌ها بود که توی جبهه‌های بزرگی از جنگ نجنگیده بودن و نبردی نداشتن. فرمانده‌های نیروی هوایی شوروی تحمل روانی مواجه شدن با اون همه ویرانی رو نداشتن. سرلشکر کاپتس فرمانده نیروی هوایی در جبهه غرب از خسارت‌های وارد شده به فرودگاه‌هاش بازدید کرد و بعد از بازدید توی هواپیمای خودش رو منفجر کرد. بعضی دیگه از فرمانده‌ها هم توی هفته‌های بعد به خاطر شکست‌های بزرگ محاکمه و اعدام شدند. در پایان روز اول نیروی هوایی شوروی در بیلاروس 700 هواپیما رو از دست داد، یعنی نیمی از توان هواییش رو. در اوکراین 300 هواپیما از دست رفت، یعنی 16% از توان هوایی اوکراین، و در بالتیک هم 100 هواپیما، یعنی 10% توان هوایی اون منطقه از دست رفت. عملیات بارباروسا نقشه هجومی جاه طلبانه بود که این بار هم به حمله های برق‌آسا متکی بود. حملاتی که توی سالهای قبل هیتلر علیه فرانسه و بریتانیا و خیلی کشورهای دیگه انجام داده بود. تهاجم تحت رهبری 4 ارتش پانزر بود. تانک‌ها و پیاده نظام‌ها باید به سرعت حمله را انجام می‌دادند و با محاصره گازانباری ارتش دشمن را توی خط مقدم نابود می‌کردند. هدف نهایی تصرف مسکو و قسمت‌های اروپایی شوروی بود. عملیات بارباروسا اسم رمز حمله آلمان به شوروی در جنگ جهانی دوم بود که از نام فردریک بارباروس پادشاه مقتدر پروس در جنگ‌های صلیبی وام گرفته شده بود. از 22 ژوئن 1941 نزدیک به 600 هزار وسیله نقلیه موتوری و 750 هزار اسب درگیر این جنگ شد. این عملیات جاه طلبانه که با آرزوی آدولف هیتلر برای فتح سرزمین‌های شوروی پیش می‌رفت، قرار بود فضای حیاتی بزرگی رو برای نژاد برتر از نظر پیشوا به ارمغان بیاره. اما ورق طور دیگه‌ای برگشت و بزرگترین جنگی که هیتلر به پا کرده بود به یکی از بزرگترین اشتباهات نظامیش تبدیل شد. اشغال شوروی توسط آلمان منجر به 95% تلفات ارتش آلمان از 1941 تا 1944 شد. اولین یورش آلمان‌ها نابود کننده بود. 22 ژوئن 1941 آلمان‌ها ساعت 4:15 صبح پیشرویشون رو شروع کردن. تانک‌ها بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت داخل حوزه بالتیک پیشروی کردن. ارتش آلمان فکر می‌کرد که توی 3-4 ماه به خاطر برتری تجهیزات نظامیش به پیروزی میرسه. در واقع اونا انتظار داشتن که قبل از زمستون سرد مسکو پرونده جنگ توی شوروی رو ببندن و با پیروزی به آلمان برگردن. پیروزی که میتونست به بریتانیا، کشوری که به سختی در حال مقاومت توی یه جبهه جنگی دیگه بود، نشون بده که راهی برای مقاومت در برابر آلمان وجود نداره. برای حمله ارتش آلمان به 3 دسته تقسیم شد. یه دسته از سمت شمال به لنینگراد حمله کردن، ارتش مرکزی به مسکو میرفت و ارتش جنوبی به کیف. استراتژی هیتلر در عملیات بارباروسا بر تشکیل 3 گروه ارتش مستقل و مجزا برای تصرف اهدافی مجزا طراحی شده بود. فشار عمده ارتش آلمان در شمال، جایی که گروه ارتش رو بهش ارتش شمال میگفتن، قرار داشت. این ارتش باید از حوزه بالتیک به سمت شمال شوروی پیشروی و شهر لنینگراد رو تصرف یا ویران میکرد. گروه ارتش مرکز هم باید از راه اسمولنسک پیشروی میکرد و پس از تصرف بیلاروس روی یک خط مستقیم به سمت مسکو حرکت میکرد و اون شهر رو هم تصرف یا ویران میکرد. اما گروه ارتش جنوب باید با حمله به سمت مناطق آباد و پرجمعیت جنوب شوروی واقع در اوکراین پس از تصرف کیف و اشغال ناحیه ولگا، خط مواصلاتی ولگا قفقاز رو که نفت مورد نیاز شوروی رو تغذیه میکرد، قطع میکرد. اما یک کمی باز کنیم این داستان رو، ببینیم که به چه ترتیبی این نبردها انجام میشد. از اواخر جولای تا ابتدای ماه اوت 2 نبرد کلی توی جنوب شوروی شکل گرفت. نبرد اول نبرد اودسا و عمان بود که در 15 جولای تا 10 اوت شکل گرفت. عمان شهری توی جنوب و بین اودسا و کیف بود که از نظر نظامی اهمیت بالایی داشت و راه نفوذ به کیف رو فراهم می کرد. توی این نبرد حدود 100 هزار نفر از نیروهای شوروی که تحت فرمان میخائیل کریپونوس بودند کشته شدند و ژنرال روشندت معروف آلمانی ارتش شوروی رو به سمت اودسا و سپس کیف عقب روند. هرچند ناوگان دریای سیاه ارتش سرخ به کمک ارتش گرفتار شده کریپونوس میاد، ولی تقریبا تمام 317 تانک شوروی توی نبرد از بین میره و شوروی شکست سختی میخوره. البته ژنرال روشنده در خاطراتش بعد از این پیروزی مینویسه که اگرچه روزی صدها کیلومتر جلو میرفتیم، ولی عظمت و پهناوری شوروی ما رو خواهد بلعید. نبرد بعدی نبرد کیف بود که از 23 اوت شروع شد و تا 26 سپتامبر هم ادامه پیدا کرد. توی این نبرد تقریبا تمام 600 هزار نفر نیروی جبهه جنوب غرب شوروی توی محاصره آلمانی ها قرار گرفتند. هرچند که چند ارتش محدود، مارشال بودینی و کمیسر عالی اوکراین نیکیتا خروشچوف تونستن فرار کنن شوروی. توی این نبرد هزینه و فرصت زیادی برای شوروی از دست رفت. حدود 4000 توپ، بیشتر از 100 تانک و 170 هواپیما خودشون رو کاملا تسلیم آلمانی‌ها کردن. تجهیزات نظامی سالمی که به دست آلمانی‌ها افتاد. البته بخش بزرگی از این اشتباه به گردن شخص استالین بود، چرا که مارشال بودینی خیلی قبل‌تر از این اتفاق درخواست عقب نشینی داده بود که استالین اون رو قبول نکرده بود. دلیل این وحشت فرمانده‌های شوروی همین بود که این آلمان با فرماندهی فون کلایست و با سنگین‌ترین ارتش زرهی متشکل از تانک‌های پانزر حمله رو آغاز کرده بودند. توی زمان خودش تانک‌های پانزر آلمان پیشرفته‌ترین تانک‌های زمان بودند که در کلاس تانک‌های سبک و نیمه سبک دسته‌بندی می‌شدند که هم از سرعت بالایی برخوردار بودند و هم با داشتن توپ 20 میلیمتری قدرت تخریبی بالایی رو با خودشون حمل می‌کردند. حمله با چنین تسلیحاتی استالین رو ناچار کرد که عقب نشینی دیرهنگام رو بپذیره و تلفات زیادی رو از نظر تسلیحاتی و نیروی انسانی تحمل بکنه. در نهایت هم استالین دستور میده که بودینی به شکل هوایی محل محاصره رو ترک کنه و ژنرال فون کلایست از یک طرف دیگه و لشکر هاینز گودریون از سمت دیگه کل کیف رو محاصره کنه. البته در ابتدا این اتفاق از سوی جدایی طلبان اوکراین خیلی خوشایند بود، اما در ادامه فهمیدن که نازی‌ها صرفاً برای اینکه ارتششون بی‌غذا نمونه کیف رو فتح کردن. به جز نبردهای جنوبی چند نبرد هم در شمال شکل گرفت که بخش اعظمی از این حمله ها از سوی فنلاند و با پشتیبانی آلمان ها صورت گرفت. یکی از این نبردها برزخ کارلیا بود که حدود 2200 نفر از نیروی شوروی از بین رفتند. این نبرد از این رو مهم بود که بعداً منجر به رسیدن آلمان ها به کانال لادوگا شد و کمک کرد تا لنینگراد رو محاصره کنند. فنلاند از تجهیزات قوی برخوردار نبود و خیلی کند پیش می رفت، ولی با کمک نیروهای زرهی آلمان پیشروی خوبی داشت. دومین حمله از نقطه درست مقابل دریای سفید شکل می گرفت که به دلیل جنگلی بودن این منطقه نیروهای کمی از فنلاندیا پیشروی کردند و تنها حکم سرگرم کردن و تمرکز زدایی نیروهای ارتش سرخ رو داشت. البته نیروهای فنلاندی تونستن مسیر راه آهن به مورمانسک رو خراب بکنند و این تنها دستاورد این نبرد بود. در نبرد سوم حمله سهمگین آلمان‌ها به بندر مورمانسک، شمالی ترین بندر شوروی بود که با وجود اینکه تلفات زیادی رو متوجه روس‌ها کرد، ولی این بندر در دست روس‌ها باقی موند و آلمان‌ها با تمرکز بر جزیره‌های اطراف این بندر تونستند دو جزیره داگو و اوزل رو تصرف بکنند. این نبرد خیلی مهم بود، چرا که این بندر یکی از بندرهای استراتژیک برای ورود مواد غذایی و مواد خام و تجهیزات نظامی بود و به دلیل اینکه این بندر در اون موقعیت جغرافیایی یخ نمی‌زد، اهمیتش رو چند برابر می‌کرد. کارگرای این بندر برای تأمین بودجه نظامی در مقابل آلمان‌ها بیش از 60 میلیون روبل جمع کردند و سربازای قوای بحر شمال بارها برای رسوندن مهمات به نیروها تن به آب زدن و شنا کردند. در نهایت این تلاش‌ها باعث شد تا این بندر به دست آلمان‌ها نیفته و مقدمه‌ای باشه بر شکست رایش سوم در شوروی.
Hitler's pact with Stalin was always a pact of convenience. For some reason Stalin believed that he was special. That even though Hitler had violated every agreement, even though Hitler had invaded all these countries, that somehow he would not have invaded the Soviet Union.
In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union, catching his ally completely off guard.
Without warning, Hitler's forces invade the Soviet Union. is the largest land invasion in history.
Hitler's troops are advancing toward Moscow. But Joseph Stalin refuses to back down in the face of his allies' betrayal. If Hitler wants a war, Stalin will give him one.
These are two of the most ruthless, bloodthirsty individuals who've ever lived. At one point, they're allies, and now they're enemies.
With one move, Adolf Hitler has turned his most powerful ally against him.
فرماندهی آلمان اواسط ماه اوت تصمیم به تعلیق حمله به شوروی میگیره. حالا آلمان‌ها می‌خواستن نیروهای زرهی و پیاده را به دو دسته تقسیم بکنن. نیمی از نیروها به سمت استالینگراد برن و نیم دیگه به سمت اوکراین حرکت بکنن. آلمان‌ها توی شوروی چند جبهه جنگ رو تشکیل داده بودن و در حالی که توی بعضی از اون جبهه‌ها به پیروزی می‌رسیدن، توی بعضی‌هاشون هم ناامیدانه شکست می‌خوردن. در نبرد کیف 4 لشکر از ارتش شوروی کاملاً از بین رفت و شهر کیف و مناطق وسیعی از اوکراین به دست نیروهای آلمان نازی تصرف شد. اما نبرد استالینگراد روند جنگ رو تغییر داد. هیتلر باید پیروزی قطعیش رو قبل از زمستون به دست می‌آورد. پس از تصرف اوکراین و محاصره لنینگراد، هیتلر متوجه مسکو شد. همون جایی که ژنرالاش از ابتدای جنگ می‌گفتن. قوای آلمانی با وجود تصرف موفق اوکراین و بلاروس پشت دروازه‌های مسکو متوقف میشن. توقفی که در نهایت به شکست آلمان منجر میشه. حمله برق‌آسا به شوروی با ارتش 3 میلیون نفری شروع شد. تصمیم هیتلر به تأخیر در تسخیر مسکو یک اشتباه جدی از کار درآمد. هیتلر با فرستادن بسیاری از لشکراش به طرف شمال به شوروی برای جمع کردن سپاهیاش 8 هفته فرصت داد و هوای مطلوب برای جنگ رو هم از دست داد. بارون پاییزی که به گلولای تبدیل شده بود جاش رو حالا به برف داد، در حالی که آلمان ها اصلا برای زمستون آماده نبودن و حتی دستکش و لباس گرم هم همراه خودشون نداشتن. همون هفته توی 3 اکتبر هیتلر توی یک نطق به مردم آلمان گفت: بدون هیچ شکی اعلام میکنم که دشمن در شرق شکست خورده و هرگز قادر به برخاستن نخواهد بود. اما این اظهار نظر دور از واقع گرایی بود، چون ارتش آلمان هم بخشی از بهترین نیروهاش رو از دست داده بود و روسا هم در حال جمع‌آوری هسته اصلی ارتششون برای دفاع از مسکو بودن. توی ماه ژوئیه 6000 تانک شوروی از دست رفت. فقط توی 15 روز نخست 500000 از سربازای شوروی کشته و 1 میلیون سرباز به اسارت رفتن. آلمان‌ها باور نمی‌کردن که کشتن روسا اینقدر آسون باشه. هیتلر بیشتر از اون که به اشغال شهرها فکر کنه، به فکر قلع و قمع کردن نیروهای دشمن بود، اما ژنرالاش مثل اون فکر نمی‌کردن. اونا برای اشغال مسکو با هم رقابت میکردن. اونا میگفتن تسخیر فوری مسکو کار رو یک سره میکنه. اما هیتلر با وجود اصرار اونها به نیروهای زرهی دستور داد به سمت جنوب برن. کیف مرکز اوکراین تسخیر شد و بیش از 750 سرباز روس در کیف اسیر شد. ارتش هیتلر آماده بود، اما جنگیدن با روسها به سادگی جنگ با فرانسویا نبود. سربازای شوروی روحیه عجیبی داشتن. اونا هرگز وقتی زخمی میشدن فریاد نمیکشیدن. سربازای شوروی میگفتن لشکر آلمان مثل فیلی میمونه که به لشکر مورچه حمله کرده. فیل هزاران مورچه رو له میکنه و میکشه، اما آخرش مورچه ها ذره ذره اون رو میخورن. هیتلر توی شوروی پیروزی هایی رو به دست آورده بود و بخش بزرگی از ارتش و تجهیزات نظامی این کشور رو قلق و قمع کرده بود. اما هدف اصلی عملیات بارباروسا تصرف مسکو بود. یک ماه بعد از آغاز جنگ اولین حمله گسترده به مسکو آغاز شد. بیشتر از 200 هواپیما توی این جنگ شرکت داشتند و طی 5 ساعت 100 تن بمب انفجاری و 45000 بمب آتش‌زا توی مسکو فرو ریخته شد. بیشتر ساختمان‌های مسکو اون زمان چوبی بود و با بمباران آلمان نابود شدند یا آتش گرفتند. البته هواپیماهای شوروی 12 بمب افکن آلمان رو قبل از رسیدن به مسکو منهدم کردند، اما آلمان مجهزتر از این بود که به خاطر نابودی 12 هواپیما از پا در بیاد. بمباران مسکو تا دسامبر 1942 ادامه پیدا کرد. در پایان جنگ از هر 100 اسیر شوروی فقط 3 نفر زنده برگشتند. در پایان سپتامبر 1941 تنها با 3 ماه جنگ شوروی حدود 3 میلیون نفر را از دست داد. نیروی زمینی آلمان فاصله تا کرملین نداشت، اما برای روس‌ها بمباران مسکو پایان این جنگ نبود.
In early July 1941, over 300,000 Red Army troops were surrounded west of Minsk. Hitler's panzer commanders, in particular General Heinz Guderian, begged to be allowed to race on. Operation Barbarossa was working like clockwork. Within a week, the panzers were at Smolensk, deep inside Russia, and only a couple of hundred miles from Moscow. On July the 22nd, a panzer pincer movement met to the east of the city, trapping another 310,000 Soviet troops. Here there was a brief pause, while the rest of the army caught up. Though the tanks could move at spectacular speed, most of the army still had to walk or rely on horse-drawn transport. But it still only took them 5 days before they arrived and began mopping up. The operation was completed in just 9 more days. Vast columns of Soviet prisoners began trudging west to captivity. Over 2.5 million never returned. Moscow was now only 200 miles away, and the road lay open. It seemed certain it would fall by the end of the summer, as planned.
خب این قسمت هفتم از پادکست پرچم سفید بود. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و گوش دادید. از نکته هایی که به ما میگید، از اشکالاتی که از ما میگیرید، همه و همه برای ما ارزشمنده و ازتون ممنونم که این کار رو برای ما انجام میدید و فیدبک میدید. خیلی سپاسگزارم ازتون. از لیلی اسلامی که متن این اپیزود رو آماده کرد و از حسین مالکی که توی تکمیل شدن متن بهمون کمک کرد خیلی ممنونم. از هر دو تاشون کمک بسیار بزرگن توی تولید این پادکست. همونطور که میدونید پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپ‌های پادکست، شنوتو، ناملیک و کانال تلگرامیمون گوش بدید. کانال تلگرامیمون آدرسش وایت فلگ پادکست هستش و آدرس در واقع توییترمون هم وایت فلگ پی دی سی اس تی. پادکست پرچم سفید پادکستیه که درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقای تاریخ بشر صحبت میکنه، اتفاقی که میلیون ها کشته و زخمی و آواره به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.